بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه. و قال علیه السلام: فتفهم یا بنی وصیتی و اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت و ان المفنی هو المعید و ان المبتلی هو المعافی و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا علی ما جعله الله علیه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد او ما شاء مما لا تعلم فإن اشکل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك فإنك اول ما خلقت به جاهلا ثم علمت و ما اکثر و ما تجهل و من الامر. قبل از آنی که وارد بحث در یازدهمین بخش از نامه مبارک مولای سلام فرزندش امام مجتبی بشویم، بعضی از سوالات رو من جواب بدهم. یکی از آقایان عزیز دقتی کرده و سوالی مطرح کرده درباره همین خطبه که بارها هم من به اون اشاره کردم. حاصل سوال این است که تعبیراتی در این خطبه است، همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، که متناسب با مقام عصمت علی علیه السلام یا فرزندش امام مجتبی نیست. تعبیری در یه جا داره تاجر القرور یا عبد الدنیا، که بنده دنیاست، کسی که در این دنیا تجارت فریب می کند، یا تعبیراتی مشابه به این. توضیحی که شما در حل این تعبیرات گفتید خلاصش این بود: علی از مقام امامت بحث نمی کنه، بلکه به عنوان پدر. امام مجتبی هم به عنوان یک امام معصوم در اینجا مطرح نیست، بلکه به عنوان یک فرزند. ولی این مسئله برای ما تا حدی دلچسب نشده. آیا شبیه و نظیری داریم در آیات قرآن و روایات؟ آیا اصلا این جمله ها شامل خود علی می شود؟ حالا نظر پدر باشه به طور مطلق، فرزند باشه به طور مطلق، شامل امام مجتبی هم هست، شامل خود علی علیه السلام هم هست، این صفات با حضرت نمی سازه؟ چرا هم بعضی از این تعبیرات که با مقام عصمت سازگار نیست در این روایت آمده در باره مولا علی علیه السلام یا در باره فرزندش امام مجتبی؟ نه علی بنده دنیاست، نه امام مجتبی عبدالدنیاست، بنده دنیاست. چرا هم میشه؟ در اینجا من این جواب رو باید یه خورده واضح تر عرض کنم. ببینید، وجود علی علیه السلام دارای دو جنبه است. یه جنبه این است پدره در مقابل فرزندش امام مجتبی مسئولیت داره، یه جنبه هم این است امام معصومه، این جنبه دیگری است. هر دو جنبه در علی هست، پدری از پدرها و امام معصوم. هیچ مانعی ندارد این جمله ها شامل خود علی هم بشود، اما بما انه ابن من الابا، به عنوان این که پدریست از پدرها، ولی شامل او نمی شود بما انه امام معصوم. از جهت امام معصوم بودن این تعبیرات صادق نیست، اما به عنوان یه پدر در مقابل یه فرزند میتوانه صادق باشه. مجبور نیستیم بگیم این از قبیله یا که انی و اسمعی یا جاره است، یعنی منظور توده مردم هم. نه، خود علی را هم شامل میشه، اما وجود علی دارای دو حیثیت است: حیثیت پدری از پدران بودن و حیثیت امام معصوم بودن. این تعبیرات با حیثیت اول سازگاره. بعد این برادر عزیز ما جمله دیگری نوشته، نوشته آیا میشه یه تفسیر دیگری هم قائل بشیم برای این تعبیرات؟ عقیده من اونم خوبه، یعنی یک وجه آنچه ما گفتیم و مفسران گفتن، یه وجه من میتوانه باشه، هر دو صحیح. وان این است بگیم کلمه عبد الدنیا در باره هر کس به یه شکلی تجلی میکنه. یه آدم معمولی بنده دنیا بودن این است که حریص باشه حلال و حرام و ملاحظه نکنه، از هر طرف فراهم کند، میشه بنده دنیا. چرا؟ آدمی است حریص، نه حلالی به رسمیت میشناسد نه حرام، این مصداق عبدالدنیا است. اما یه مرتبه میریم بالاتر از این، به یه آدم زاهد میرسیم. اون آدم زاهد اگر اموال حلال زیادی دور خودش جمع کند ولو وجوهات شرعیش هم بپردازد، عبدالدنیا است. چون آدمی است زاهد، عالم، بزرگوار، اهل سیر و سلوک الله، در این مرحله ولو مال حلال ولو وجود شرعیش هم پرداخته، با مقام زهد این دلبستگی و وابستگی نمی سازه. این میشه عبدالدنیا ولو کار حرامی هم نکرده. باز میریم از این مرحله بالاتر، میرسیم به مقام والای علی که هیچ کس جز خود معصومین نمیتوانن این مقام والا رو درک کنن. در اونجا اگر سفره‌ای برش بیارن زاهدانه، یه نان جو، یه مقدار نمک، یه مقدار شیر، اگر این شیر و اون نمک و اون نان جو بخورد، عبدالدنیاست. اول سفره زاهدانه بوده، ولی این حدش هم برای علی علیه السلام شایسته نیست. پس بیاییم تعبیر به عبدالدنیا رو برش مراحل قرار بدیم و همچین تعبیرات دیگری که در این حدیث آمده، سلسله مراتب نظیر همون چیزی که در مقام عصمت و گناه و اینها میگیم، که میگیم ای بسا کارهایی که از من سر بزند افضل اعماله، اما از معصومین سر بزند گناهه. من یه نماز خوندم، نصف بیشترش حواسم بوده، نو دهمش بوده، این برای من عبادت خوبیه، اما علی این نماز رو بخونه برای اون گناهه. گناه نسبی، نه گناه مطلق. حسنات الابرار سیئات المقربین است. ما بیاییم این سخن رو بگیم و در اینجا این مسئله رو اینطور تفسیر کنیم. این تفسیر هم تفسیر بدی نیست، اون تفسیر هم که ما گفتیم تفسیر بدی نیست. علی کل حال این حدیث یه پیچیدگی های مختصری از نظر این تعبیرات داره و مفسران نهج البلاغه هم غافل نبودند. و در فکر حل این تعبیرات بودم و تفسیری که از کردم بیان شده، این تفسیر دوم هم بد نیست. خب بله، روایت شاید روایتی نداشته باشی، یا لااقل الان من خاطرم نیست، ولی جمله معروف حسنات الابرار سیئات المقربین یه جمله معروف شناخته شده است که غالب علما، بسیاری از علما در کتابها در مبحث عصمت نوشتن. و اما بریم سراغ این بحث. بله، سؤال ایشون این است، در بحث دیروز سخن از این بود که اگر انسان تقلید کند از شخص صالحی کارش آسانه. بعد امام می فرماید اگر قانع به تقلید نیستی و می خواهی اجتهاد کنی، شرایط اجتهاد این است. چرا تعبیر امام می کند؟ یعنی اگر نفس تو قانع نشد به تقلید و خواهان اجتهاد، مگر خواهان اجتهاد بودن بعده که یه همچین تعبیری در کلام امام آمده؟ جواب این است که باز به عنوان یک پدر و یک پسر، افراد عادی در حد معمول اگر سراغ تقلید از عالم جامع و شرایطی بروند، کارشون آسانتره، بارشون سبکتره. اگر سلامت میخواهی و کار آسانتر و بار سبکتر به مقصد برسه، بیاییم و اما اگر قانع نیستی، بار سنگین میخواهی برداری، بری زیر بار اجتهاد، بسم الله. این تعبیر ابد به خاطر این است که تقلید ساده است و کم مسئولیت، اما اجتهاد سنگین است و پرمسئولیت. خب بریم سراغ بحث امروز، بخش 11. در این بخش 11، البته فراموش نمی فرمایید امتحانات، امتحان مربوط به نهج البلاغه رو ما انشاءالله شب 29 بعد از افطار در همین جا طلبن، همین مقدار جزوه‌ای که بهتون داده از همین امتحان میشه. اگر بحث منم در ماه رمضان از این جزوه فراتر رفت، سوالات از همین جزوه‌ای میشود که در دسترس شما هست. و انشاءالله به 10 نفر از کسانی هم که در این امتحانات از عهده بیان حفظ کنند این جزوه رو، هم ترجمهش رو بدانند و هم به اصطلاح عبارات شفظ کنند، به 10 نفر جوائزی داده می شود، هر کدام یک دوره تفسیر نهج البلاغه 3 جلدی اگر اونم داشته باشن، معادل اون رو ما بهشون خواهیم داد. آیونی که مایلن حفظ کنند، حفظ کنند و در امتحان شرکت کنند. در این بخش 11 3 نکته مهم بیان شده است. اما نکته اول می فرماید پسرم بدان کسی که مالک مرگ است، همون مالک حیات و زندگی است. اون کسی که خالق است، همون میراننده است. کسی که فانی می کند، همون در قیامت باز می گرداند. کسی که بیماری می دهد، همونست که شفا می دهد، که بهش اشاره می کن. خالق مرگ و حیات یکیست. آفریدگار بیماری و سلامت یکیست. آفریدگار روز و شب همه یکیست. این در مقابل عقیده دوگانه پرستانی، ثنویین یا دوگانه پرستان معتقد به 2 خالق در عالم بودند، خالق خیر و خالق شر. البته اگر انسان با یه نظر ساده ابتدایی به این دنیا نگاه بکند، گرفتار همین شرک و دوگانه پرستی هم میشه. در نظر ابتدایی ما خیال میکنیم موجودات این عالم دو بخشه، خوبی ها بدی ها. نور خوب است، ظلمت بده. سلامتی خوب است، بیماری بده. حیات و زندگی خیر است، مرگ شر است. این یه برداشتی است که انسان میکنه. خب آیا هر دو ممکن است یه خالق داشته باشه؟ نه، خالق خیر باید خوب باشه، خالق شر باید شر باشه. نمیشه خالق خیر شر بیافرینه، خالق شر خیر بیافرینه. نه، هر کدام تناسب دارد با یه خالق مستقل. خالق نیکی ها که نامش یزدان میذاشتن و خالق بدی ها و شرور و آفات که نامشو اهریمن یا اهرمن میذاشتن. برای هر کدام لشکری قائل بودن، لشکر خدای خیر، لشکر خدای شر. والا دنیا مملو از خیر و شر است، باید احساس کنیم که اون بالا یه جنگی در میان این خالق به طور مستمر هست. خالق خیر مبارزه می کند بر خالق شر پیروز بشود و به عکس خالق شر. گاهی این پیروز می شود روز می شه، گاهی اون پیروز می شه شب می شه، گاهی این پیروز می شود آبادی و عمران و فراوانی نعمت، گاهی اون پیروز می شود خوکسالی و قحطی و بدبختی. یا همچین ترسیمی از جهان در ذهن اونا می آمد. خب این نتیجه مطالعه خیلی ابتدایی در آدم هستی است که انسان در دره خطرناک شرک و دوگانه پرستی پرتاب میشه و آدم و مجموعه از تضاد و جنگ و جدال در اون مبدأ اعلا میدونه. ولی اسلام به کلی خط باطل بر این فکر کشیده است. ما معتقد به توحید هستیم. یکی از شاخه‌های توحید هم توحید چیه؟ افعالیه. توحید افعالی چیه؟ یعنی هر چی در این عالم است از ناحیه خداست، یعنی خالق همه چیز اوست. و به تعبیر دیگر در این عالم شر نداریم. تو عینک عوضی به چشم بگیر از تو سعادت. شما داری اشتباه میکنی. اعتقاد به این که خداوند خالق همه چیز است و تمام افعال این عالم به خالق یکتا برمیگردد، این یکی از پایه‌های اصلی اسلام و دیدگاه‌های توحیدی ماست. از این دیدگاه نگاه می‌کنیم، دیگه در عالم جنگی نیست. مبدا یکی است. در این عالم شر و فسادی نیست. همه خیر است. پس لابد من نمی فهمم. خیال میکنم شب ظلمت تاریکی وحشتناکه، من می ترسم شر. یه مقدار مطالعه میکنم، اینم وح وح چه فوائدی تاریکی شب داره. قرآن مجید اشاره به ظلمت شب میکنه، میگه جعل لکم اللیل سکنن. آیه تقریبا چنین است، خداوند شب رو برای شما مایه آرامش قرار داده. اگر همیشه روز بود، علاوه بر این که نور آفتاب گرمایش اونقدر بالا می رفت که همه چیز آتش می زد، مانند کره ما شب و روز داره، اما شبش طولانیه به اندازه دو هفته. در کره ماه روزش هم طولانیه به اندازه دو هفته. هر ماه یه شب داره یه روز داره، و لذا در حال حاضر قابل سکونت نیست. وسط روزش به قدری داغی بالا میره، دو هفته پشت سر هم آفتاب به تابه پیداست، همه چیز آتش میگیره. و سبت شبش هم به قدری حرارت زیر صفر میاد که همه چیز یخ میزنه. خداوند عالم برای شما در یه فاصله مناسب شب و روز قرار داد، برای اینکه گرما و سرما تعدیل بشود. از طرف دیگر اگر دائما هوا باشه، افراد حریص مشغول کار و کسب میشوند، این بدن دیگه آرامش پیدا نمی کنه. باید ظلمت شب بیاید، مردم استراحت کنند. اصلا استراحت در تاریکی شب بسیار استراحت عمیق و جالبیه. انسان روزم میخوابه، اما خواب شب چیز دیگریست. خواب در ظلمت اثر دیگریه. در مقابل نور اگر انسان بخوابه، میگن خواب عمیق و خوبی پیدا نمی کنه. اگر روز هم میخوابه اتاق تاریکش کند. برای چی؟ برای اینکه آرامش بهتری داشته باش. قرآن میگه ارعیتم ان جعل النهار علیکم سرمدن الی یوم القیامه. ای مردم، اگر خدا روز رو تا قیامت برای شما یک پارچه پشت سر هم مستمر قرار بده، کیست که برای شما شبی بیاره که مایه آرامش باشه؟ ارعیتم ان جعل اللیل علیکم سرمدن الی یوم القیامه. اگر تا قیامت شب و تاریک قرار بده، کیه که برای شما نور و روشنایی بیافرینه؟ بعد میگه من رحمتهی، خداوند به خاطر رحمتش هم نور هم روز هم شب هم ظلمت همه شو برای شما قرار داد. چرا؟ از یه طرف لطب تقوم انفوله، تلاش معاش کنید. از یه طرف هم لتس کنو، آرامش داشته باشید. پس دیدگاه توحیدی همه چیز رو خیر میبیند. منم که بر اثر جهل و نادانی خیال میکنم ظلمت شر است و نور خیر است، همش خیره. اون در جای خود، اون در جای خود. حتی مرگ برای انسان شر نیست. یعنی اگر همه اینهایی که میان متولد میشن، کسانی که متولد نشن که نمیشه، اگر متولد بشن همه بمانن، کره زمین مملوء بشود از جمعیت، همدیگر رو بخورن، اون خوبه. ولی دسته بیان یه دسته برن. تازه این زندگی هم یه اندازش قابل تحمل، اگر طولانی شد دیگه قابل تحملی. خسته کننده از زندگی دنیا. یه شاعری خطاب به خضر می کند، میگه من از دو روزه عمر آمدم به جان ای خضر. ای خضر، من از این دو روزه خسته شدم، چه می کنی تو که یک عمر جاودان داری؟ تو خسته نمیشی با این عمر جاودانی که داری؟ تازه زندگی هم اگر استمرار پیدا بکنه، اونم قابل تحمل نیست. بنابراین حیات نعمت خداست، مماس نور نعمت خداست، ظلمت نعمت خداست. حتی بیماری که انسان خودش سببش نشه، عمدن برای خودش بیماری ایجاد نکنه، این بیماری هم نعمت خداست. در حدیثی داریم که علی علیه السلام فرمود، در همین اواخر نهج البلاغه است، در کلمات قصار ظاهرا، آمد به عیادت یکی از دوستانش، در کنار بستر بیماریش نشسته یه درس به او داد. پیشوایان اسلام سعی میکردن هر سوژه رو تبدیل به یک کلاس درس کنن. خب ما میریم دیدن بیمار، علی علیه السلام هم میاد دیدن بیمار، ببین این عیادت رو تبدیلش میکنه به یک کلاس درس. فرمود علیک فی علتک اذا تللت ثلاث و خصال، یعنی بیمار که شدی خداوند سه تا نعمت به تو داده: انواه به ذکر، به یاد خدا میفتی، این انسان مغرور اگر سالم باشه اصلا خدا رو به کلی فراموش میکنه، گهگاهی نعمت بیماری میاد به سراغ او، در میان بستر میفته یا الله یا اللهش بلند میشه. انت من الله به ذکر، یکی از فلسفه آفات، بلاها، بیماریها، مشکلات، بیداری انسانه، باید بیدار بشه. خداوند به وسیله این بیماری بیدارش میکنه. انت من الله به ذکر و دعا کفیه مستجاب، در موقع بیماری دعات مستجاب میشه. چرا؟ آدم بیمار خودش در آستانه گاهی رفتن میبینه، توبه میکنه، خود این توبه از گناه او رو شستشو میده. آدمی که پاک از گناه شد دعاش مستجاب میشه. شستشو شدی دعات مستجاب میشه. سوم، لا تدعو العلت علیک ذنبا الا حطته. این در کلمات قصار من شمارش یادداشت نکردم، میتونید پیدا کنید. یعنی بیماری گناهی بر تو نمیذارد مگر اینکه آن را میشوید، از بین میبرد. هم یاد خدا میکنی، هم توبه از گناه میکنی، هم دعای تو مستجاب میشود. در مقابل این مشقتی که بیماری بر تو تحمیل میکند، خدا از گناهان تو حذف میکنی، میبخشد. پس معلوم میشه از دیدگاه یه موحد، خداپرست، یکتاپرست، چیزی نداریم تو این دنیا که شر باشه، همه خیر است، چون از ناحیه خداست. فرزندم مبادا گرفتار دوگانگی بشوی. مالک حیات همون مالک موته، آفریننده انسان همون میراننده است، فانی کننده انسان همون بازگرداننده است، مبتلا کننده انسان همون شفا دهنده است. خب این درس توحید افعالی و بینش صحیح، و بدانید این خیلی به انسان کمک میکنه، این به انسان کمک زیادی میکنه. رقم نگاه به دنیا میکند، نسبت به این آدم خوشبینه، نسبت به خداوند خوشبین، نسبت به آدم خوشبین، حتی مشکلات رو هم تحمل میکنه، برای او قابل تحمله. آدم مایوس و ناامیدی نیست. امیدوار بودن، خوشبین بودن، تحمل مشکلات کردن، این از آثار توحید افعالی است. اما آدمی که مثل زردشتی ها قائل به دو خداست، خدای خیر و خدای شر، و این دو هم دائما با هم در حال مبارزه هستن، پس معلومه اون بالا مبارزه است، منم در چنگال اون دوتا گرفتارم، سرنوشتم به کجا برسد خدا میدونه. این غلبه پیدا کنه آدم پر از شر کنه، اون غلبه پیدا کنه آدم پر از خیر کنه. بنابراین سرنوشت ما هم دست اوناست، وضع اونها هم که معلوم نیست چه خبره، پس ما هم معلوم نیست وضعمون چه خبر میشه. یه چین آدم نسبت به عالم هستی بدبینه، مایوسه، ناامیده، تحمل مشکلات نمی کنه. خوب دقت فرمودید چقدر در نتیجه عملی بین این دو بینش تفاوت است. بینش توحیدی انسان رو به کجا میبرد و بینش شرکالود ثنویت و دوگانه پرستی انسان رو به کجا میبرد. این نکته اولی که در بخش 11 از کلام مولا بود. و اما نکته دوم، ان الدنیا لم تكن لتستقر الا علی ما جعلها الله علیه من النعمه و ابتلاء و الجزاء فی المعاد. فرزندم، دنیا یه حالت ثابتی نداره. خیال کنی چیزی از این دنیا قابل اعتماد و اتکا و دلبستگی هست، ثباتی در این دنیا نیست. سراییست قال دائما در قلب و انقلاب، در دگرگونی و تحول. گاهی نعمته، گاهی ظاهرن بلاست، و گاهی هم یه حوادثی هست مشکوک. اینم دقت کنید، مولا حوادث رو سه دسته کرده در این بیان. حوادثی که نعمته، حوادثی است که ظاهرن بلاست. خب بلا هم ممکن است مجازات باشه، مجازات هم در جای خودش خوب، آدم رو بیدار میکنه دیگه تکرار نکنه. مگر مجازات بده؟ مجازات باعث بیداری و ادبه، دیگه تکرار نکن. دسته سوم حوادثی که نمیدونیم دلیلش چیه، نمیفهمیم. میفرماید اونجا که نمیفهمی حمل بر جهالت و نادانی خود کن. نگو عالم بی حسابه، تو سبت تو حساب نیست، عالم حساب داره، معلومات تو محدوده، مجهولات تو نامحدوده. فرمود روز اول آفریده شدی چیزی نمیدانستی، بعد یواش یواش یه معلوماتی پیدا کردی، تازه این معلوماتم در مقابل مشهولات صفره. بعضی از دانشمندان مقایسه معلومات و مشهولات با هم کردن، هر کدام دانشمندان بزرگ، بعضی ها میگن معلومات ما مانند قطره است و مشهولات مانند دریا. واقعش همینه، تمام معلومات ما یه قطره. تمام علوم بشر رو بردم بنویسم با همین جوهرها و مرکبها، شاید تمام این کتابهایی که از روز اول تا به امروز نوشته شده و به یادگار مونده است، اگر بخوان بنویسن، حد اکثر جوهری که لازمه برای نوشتن اینها یه استخره، یه حوزه، یه استخره. در حالی که قرآن میگه معلومات خدا اونقدر است که اگر تمام درختان عالم قلم و تمام دریاهای هفتگانه مرکب بشوند و مثل آن بر آنها افزوده بشود، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا را نمیتونن بنویسن. مجهولات من در مقابل معلومات خیلی زیاده. بعضی از بزرگان تعبیر دیگری دارن، میگن اونقدر درس خونده ایم و درس خونده ایم و عالم شده ایم و عالم شده ایم که حالا میتونیم بگیم چیزی نمیدانیم. این خیلی مقامه، آدم به جایی برسه که بفهمه چیزی نمیدانه. یعنی حجم مجهولات رو در مقایسه با حجم معلومات بفهمه. این خیلی مقامه. تا به جایی رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. این ادعای بزرگی هست. تا به جایی علم و دانش من رسید که فهمیدم چیزی نمیدانم، نادانم. باز من از این فراتر شما عزیزانو ببرم. دقت کنید این جمله رو. هر مجهولی برای ما کش میشه در کنار اون مجهولات زیادی ایجاد میشه. یعنی یه چیز که میدانیم از مجهولات ما یکی کم نمیشه، اضافه میشه. لابد میگید قاعدتا این اگر ما یه مجهولیمون معلوم شد یکی از مجهولات کم شده، من میگم اضافه میشه. مثال دانشمندان فلکی معتقد بودن عده سیارات 5 تاست، قاعده به 5 تا بودن. بعد دانشمندان به وسیله دوربین های عظیم نجومی سیارات دیگری رو کشف کردن: اورانوس، پلوتون، نپتون، سیاراتی هست که بعدن کشف شد. اون وقتی که بشر اورانوس رو نمیدانست یکی از سیارات منظومه شمسی، یه مجهول داشت. مجهولش این بود که نمیدانست اورانوس هم یه سیاره است. اما حالا که کشف شد یه مجهول کم شد، اما هزاران مجهول اضافه شد. آیا اورانوس ساکنانی داره یا نداره؟ آیا اورانوس وزنش چقدره؟ حجمش چقدره؟ حرارتش چقدره؟ برودتش چقدره؟ شبش چه اندازه است؟ روزش چه اندازه است؟ ماده ترکیبیش کدامه؟ آیندهش چه میشه؟ گذشتهش چه بوده؟ اوه اونقدر مجهولات درست شد، اصلا نمیدانستیم اورانوسی از راحت بودیم. حالا که فهمیدیم بسم الله چقدر مجهولاتی در کنارش داره پیدا میشه. این اینا مثل این است که من نمیدانم فلان کس یه پسر داره، یه مجهوله. اما وقتی دیدم پسر داره شروع میکنم به سوال کردن: آقا سنش چقدره؟ درس میخونه یا نمیخونه؟ قد قوارش چه رقمه؟ مشخصاتش چطوره؟ آه 10,000 مجهول در کنار یه معلوم پیدا شد. عالم چنینه، هرچه بر معلومات ما افزوده بشود حجم مجهولات ما زیادتر میشه. فرزندم اگر چیزی نمیدانی نگو این درستنی غلطه، تو نمیدانی، مجهولات تو زیاده. یه روز بودن دانشمندان مغرور میگفتن بچه ها رو از کوچکی باید گرفت و این لوزه هایی که در گلوی این هاست در آورد. و اینکه لوزه های چی بی مصرفیه، ما هرچی مطالعه کردیم نفهمیدیم فلسفه اینا چیه، جوایی داره. ها من لوزه نشدیم چیه؟ خیلی لوزه ندارن، زندگی هم میکنن، چه عیب داره؟ برداشتن یه عده از بچه ها رو سالم، لوزه سالم قطع کردن. یه وقت دیدن این بچه ها مقاومتشون در مقابل بیماری کم شد. زودی سرما میخوره، زودی تب میکنه. بچه های همسن و سال او که لوزه هاشون سالم و نبریدن مقاومتشون زیاده. مطالعه کردن دیدن عجب، این دو قده دو تا پادگان نظامیه، مرکز ساختن سلول گلبوله های سفید است که نیروی مقاومت تن انسان رو زیاد میکنه. ما دو پادگان نظامی بدن رو احمقانه زدیم ویران کردیم. تو نمیدانی چی فایده داره. فرزندم اگر فلسفه چیزی را ندانستی بر جهل و نادانی خود حمل کن، نگو فلسفه ندارد. اینم دومین نکته. سومین نکته نتیجه گیری است. دو جمله کوتاه بگم، عرایزم رو کوتاه کنم که فراز 12 بخش 12 میمونه برای فردا. میفرماید حالا که چنین است، خالق یکیست، آفریدگار یکتاست، مجهولات تو زیاده، همه چیز این عالم دارای فلسفه و مصلحت است، تو نمیدانی، حالا که چنین است بیا دست به دامن چنین خدایی بزن. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، دست بزن به دامن عنایت کسی که تو را آفرید و روزی داد و منظم ساخت. ولیکن لهو تعبدک، اونو عبادت کن، همه چیز دست اوست. در خانه کی میری؟ همه محتاج او هستن. و الیه رغبتک، رغبت تو به چنین خدایی باشه. و منه شفقتک، اگرم میترسی از مخالفت این خدا بترس. در این عالم مبدعی جز ذات پاک او نیست، امید به او ببند و از او بترس در مخالفت ها. ببینید عقیده رو پیاده کرد، به دنبالش عمل پیاده میشه. همیشه ایمان بازتاب عملی داره، بازتاب اخلاقی داره. نتیجه اخلاقی گرفت از اون مقدماتی که بیان فرمود. خب روز 22 ماه رمضان است و امشبم آخرین شبهای قدره. برادرها، ماه رمضان با سرعت داره طی می شود. در این شبهای آخر ماه رمضان در دستورات آمده به ما فرمودن از خدا بخواهید: اله سیدی سیدی سیدی، خدای من، آقای من، مولای من، ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضا، اگر در این ماه از من خوشنود شده ای خوشنودیت رو بیشتر کن، و اگر نشده ای الان از من خوشنود شو. سعی کنید باقی مونده ماه رمضان انشاءالله اهمیت بدید، مخصوصا امشب شب آخر به اصطلاحیای زیاد بهش اهمیت بدید، چون احتمال شب قدر در امشبم خیلی قوی هست به عقیده بعضی از دانشمندان.